امروز سه‌شنبه 18 آبان ماه 1400 درس خارج اصول جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم هب لنا في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا غمّن إلا أذهبته ولا عدوّن إلا دفعته. چند تا سوال شده، من پاسخ بدم، بحث رو ادامه میدیم. یکی از آقایان، البته سوالشون اصولی فلسفه فقه، ولی مربوط به بحث اصول ما الان نیست، مربوط به فقه و عرفه. گفتن مجتهدی که رجوع به عرف میده آیا باید به عرف مقلدان خودش مراجعه کنیم یا عرفی که مقلد او هم نیست؟ در صورت دوم که مقلد خودش نیست، چطور مجتهد حواله میده به عرفی که نظر او رو قبول نداره، از او تقلید نمی کنه؟ شک نکنید اگر مجتهدی به عرف مردم مراجعه میده، منظور عرفه، حالا عرف کارشناس یا عرف عام. اصلا بحث تقلید اینجا مطرح نیست. اما این که بگید عرفی که از او تقلید نمی کنند چطور مرجع مراجعه مقلد باشند، خود این جزء فرایند استنباطه. یعنی یه جا که میگه اون مراجعه کنید، هرچه گفتن مستنبط منه. البته ضابطه داره، حساب و کتاب داره، اما اینطور نیست که به یه نتیجه رسیده باشه فارغ از مراجعه به عرف بعد مقلدانشو به عرف مراجعه بده، اونجا که وجهی نداره. پس در همه تطبیقاتی که احیانا مراجعه به عرف میده، میخواد بگه هرچه اونا گفتن نظر منه و من جز استنباطم و فرایند استنباطم اینه، شک نکنید. حالا سوال قدر طولانی تره، ولی بله همینه. سوال دومی کردن همین بزرگوار، وقتی گفته میشود عرف متدینین یا آگاه به احکام، آیا به طور خاص منظور همان احکامی است که مجتهد در احکام رجوع به عرف داده، یا منظور آگاهی اجمالی به همه ابواب منظور است؟ اگر منظور آگاهی به همه ابواب منظور است، اشکالی که به ذهن میرسد این است که این متدینین چگونه میخواهند عمل تطبیق را انجام دهند؟ اصلا این که میگید عرف متدینین یا آگاه به احکامی غلطه. یا عرف آگاه به احکام یعنی چه؟ یا در مفهوم شناسیه که ربطی به احکام نداره، یا تطبیق مصادیق بر تطبیق مفاهیم بر مصادیق باز هم وجهی نداره. بنابراین اصلا فرض سوال فرض واقعی نیست که من بخوام جواب بدم یا درست باشه. یکی از آقایانم سوال کردن که شما قبلا نظری رو از شیخ استادتون نقل کردید راجع به اصولی بودن مباحث استصحاب، در حالی که ایشان در تقریراتی که ازشون چاپ شده گفته شده که در شبهات حکمیه استصحاب وقتی جاری بشه اصولیه، ولی وقتی در موضوعات جاری بشه فقهیه، فرع فقهیه یا قاعده فقهیه. ببینید ما قرارمون معلوم باشه، من اون چه نقل میکنم آن چیزیست که با گوشم شنیدم و همون موقعم یادداشت کردم، حتی بعدنم یادداشت نمی کردم که یه وقت مثلا کم و زیاد بشه، یه خلاصه‌ای همون زمان یادداشت می کردم. بنابراین برای شما ممکنه دوتا نقل تلقی بشه و خب طبیعی هم هست، باید همینطور باشه، اما برای ما وقتی نقل میکنیم طبیعتاً حس و شنیدن خود ما مقدمه. اما من تخطئه نمی کنم یه وقت بزرگواری درس ایشون رو تقریر کرده باشه، بله او هم ممکنه شنیده باشه. هست گاهی وقتا از بزرگان در دو مجلس یا در دو دوره از اصول با فاصله مثلا چند سال مثلا دو تا نظر شنیده بشه، اینو دیگه باید عادت کنید به وجودش، ولی اون چه عرض کردم ما نقل میکنیم همونیست که شنیدیم. خب و اما راجع به ادامه بحث، ببینید ما دیروز دو تا نهاد رو مطرح کردیم که گفتیم اینها در علم اصول مطرحه، یکی کشف شریعت، یکی تحصیل اصول. البته در توضیحاتی که میدادم این رو تکمیلش کردم، گفتم آلت بودن برای کشف شریعت. در واقع هدف فقه کشف شریعته، هدف اصول اینه که آلتهایی رو به دست مجتهد بده برای کشف شریعت. یا در فقه در مجتهد وقتی در یک مسئله داره کنکاش میکنه و علم به واقع نداره، میخواد تحصیل عذر بکنه، برسه به براءت، برسه به احتیاط. دانش اصول میخواد آلت این رو دست فقیه بده، آلیت و کشف شریعه، آلیت و تحصیل العذر. اگر کلمه آلیت رو اضافه کنید به بحثای دیروز که میگفتیم کشف شریعت، تحصیل عذر، نوشته مطابق توضیح ما خواهد بود. به هر صورت در یه جمله، علم اصول ابزار میده دست فقیه، میگه بیا اینا رو بگیر برو دنبال کشف شریعت، اینا رو بگیر اگر علم به واقع نداری برو تحصیل عذر بکن. خب دو تا اصطلاح، دو تا مصطلح که همتون آشنایید. ما که داریم بحث اصول میکنیم و هیکله اصول، باید این دو تا نهاد رو هم همینجا بهش برسیم و نسبتش رو با کشف شریعت و تحصیل عذر مشخص کنیم. اونم الاحکام الواقعیه و الاحکام الظاهریه. کسی نیست که کفایه و چی و چی خونده باشه اینا رو نشنیده باشه. خب احکام واقعی گفتن احکامی است که تعلق میگیره به موضوعات بدون توجه به فرض شک و جهل. احکام ظاهریه احکامی است که تعلق میگیره به موضوعات با فرض شک. یه دفعه شارع میفرماید کل لحم حلال یا لحم الارنب حلال، اما یه دفعه میفرماید هر وقت شک کردی، هر کجا شک کردی ندونسی واقع چیه، بگو حلاله، بگو حرامه، در فرض شک. خب اون میشه حکم واقعی، این میشه حکم ظاهری. راجع به این که اصلا ما حکم ظاهری داریم یا نداریم، میدانید که اختلافه. بزرگانی معتقدن داریم. شما رسائل رو نگاه کنید، اصلا رو همین بنیان پیش میره، احکام واقعی، احکام ظاهریه. کفایه رو نگاه کنید، رو انکار احکام ظاهری پیش میره. حرف آقای آخوند و تابعین ایشون که حرف قابل دفاعیه اینه که ما یا به واقع میرسیم در اثر استنباط، خب همون منجز میشه، یا به واقع نمیرسیم، عوض داریم اگر کوتاهی نکرده باشیم، اگر مجتهد کوتاهی نکرده باشه در رصد ادله، اگر مقلد کوتاهی نکرده باشه در رصد فتوای مقلد خودش. اما این وسط یه جعلی، آخر حکم جعل میخواد، یه جعلی داشته باشیم که بهش بگیم حکم ظاهری. نه، من فراموش کردم یه سوالی هم دوستان راجع به همین مطلب داشتن، اشکال نداره من این قسمت رو تمام میکنم، دوستمون منتظر باشن تو همین درس امروز اون رو هم عرض میکنم، ببینم میتونم بیارم که آماده باشه. بله بله، خب حالا اونم عرض میکنم. پس ببینید، حکم واقعی داریم، به مقدسات علیه السلام قسم داریم، اما راجع به حکم ظاهری اختلاف. حالا ما نگفتیم کشف شریعت یا آلت بودن برای کشف شریعت. اگر یک کسی بگه من شریعت رو اعم میگیرم از احکام واقعی و احکام ظاهریه، آیا به جای تحصیل عذر میشینه؟ که دیگه اونو نگیم، همین تک ساحتی بگیم، بگیم علم اصول عالیت کشف شریعت داره، بعد بگیم شریعت یعنی واقعی و ظاهری. خب این بر این مبنا که باز بگیم که حکم ظاهری داریم درسته، اما بر اون مبنایی که انکار بکنیم درست نیست. ضمن این که ببینید، در تحصیل عذر گاهی مثلا انسان نمیدونه فلان چیز مباهه یا نه، میره دنبال ادله اصالت الحل و نتیجه میگیره که مباهه، دلیل یعنی شک میکنه ها، در فرض شک میرسه به اباهه، و مثلا میگیم اباهه حکم شرعیه. حتما فقه و عقل رو آشنایید، ما اونجا گفتیم اباهه عدم احکام چارگان از خودش حکم نیست، ولی در عین حال جای گفتن داره که اباهه حکم شرعی باشه. یعنی اشاره همینطور که وجوب، حرمت، استحباب، کراهت جعل میکنه، اباهه هم جعل کنه، اما دیگه براءت حکم شرعی نیست. هرچی هم این سنگ و اون سنگ بزنیم نمیتونیم بهش بگیم شریعت حکم. براءت عدم الحکم، براءت ذمه از حکم، مخصوصا براءت عقلی که هیچ شر دخالت نداره، براءت عقلی برخواسته از قبح عقاب بلا بیان، خب هیچ چیز نداره، هیچ جعلی نداره. لذا تلاشم بکنید شریعت رو توسعه بدید، کشف الشریعه، الاحکام الواقعیه و ظاهریه، بازم به نظر ما تحصیل عذر جا داره. خب اینم یکی از نکاتی که در هیکله باید مطرح میشد. پس تا اینجا ما دارم نگاه میکنم، برای بیان نظر مختار دو تا نکته رو گفتیم، یکی دنبال محور گشتیم که گفتیم علم اصول دنبال آلتهای کشف شریعت میچرخه، آلتهای تحصیل عذر میچرخه، این بحث اول بود. دیگه گفتیم این از همه تعابیر بهتره، از تحصیل الحجه بهتره، از کشف نمیدونم احکام بهتره، و نکته دیگه هم که بین واقعی ظاهری معلوم شد، و معلوم شد که محور باید همون باشه، یعنی این نکته دوم با تحقیقی که راجع به احکام واقعی و ظاهری انجام داد معلوم شد که باید همین باشه که دیروز گفته شده. و اما نکته سوم، قبل از نکته سوم اجازه بدید من بله یکی دو تا سوال باز شده در مربوط به اصول درس دیروز، قراری هم داریم با دوستان که سوالات رو پاسخ بدیم، عرض کنم میریم ادامه بس در برگه جدید. گفتن آیا مباحث دفتر دوم و سوم در کلمات علمای اصول دیده نمی شود یا اینکه به اجمال اشاره شده؟ دومیش درسته فل جمله، اولیش درسته فل جمله. برخی از بحثا خیر، اونچه که ما در این به اصطلاح دفتر دو و سه میگیم شما نمی بینید، مثلا گستره شریعت که از بحثای مهم ماست در اصول، حتما فقه و عرف رو دیده باشید دقت میکنید که چه بحث سنگینی است. و جالبم اینه که محل بحث بوده اما نه بحث اصولی. چرا؟ فعل جمله به طور متفرق در غیر اصول بحثایی داره، مثل دوران مشروطه. اما بعضی بحث هاست که مثل بحث مقاصد و استفاده از نصوص مبین مقاصد در استنباط، خب چرا میتونیم براش پیشینه پیدا کنیم، اما به تعبیر دوران معاصر غیر نهادینه، پراکنده. به همین خاطرم بعضی از فقها رو من سراغ دارم که یه جا مقاصدی شدن، چه جور مقاصدی، یک جا به شدت رد کردن، باز چه جور ردی. خب اینا به خاطر همینه که بحث قرار نداشته، ولی وقتی بحث به قرار برسه نه دیگه، طرف یه طرف رو میگیره پیش میره، به هر حال فرق میکنه دیگه. بذارید انشاءالله مواردش که اشاره میشه خودتون دنبال کنید. سوال کردن که اراده ای که به مرحله انشاء و فعلیت نرسیده حتی برای مبینان شریعت هم مخفی است، مثلا حرمت شرب خم اگرچه به تدریج نازل شد ولی خدای متعال از اول اراده اش را داشته، منتها به تدریج بر پیامبر نازل شده، حال فقیه چگونه میتواند از علم اصول بر این اراده های اعتبار نشده برسد؟ این نهی که ما دیروز گفتیم که ما شریعت رو میاریم که مرادات شارع رو بگیره، نه فقط احکام مجعول. این سؤال رو دوستمون کردن. ببینید این که ما بگیم ما کشف شریعت رو محور قرار میدیم یا آلت بودن برای کشف شریعت، که بحثمون تنگ نباشه. جالبه بدانید حتی ممکنه ما یک موردم به خاطر این عوض کردن تعبیر پیدا نکنیم، یک مورد، اما بحث سر درستی تعبیر و نادرستی تعبیره. مثلا شما اگر یک مسئله از خواص جواز بالمعنى العام باشه، نسبت بدید به جواز بالمعنى الاخص، ولو یک موردم تخلف نباشه اون مسئله شما، چه اونو بگی چه اینو، ولی اگر مال جواز بالمعنى الاعمه نباید نسبت بدید به جواز بالمعنى الاخص. این مثل این که اکرام هر عالمی لازم باشه، ولی الان یه دونه عالم بیشتر نداره، اونم فقیه، بعد وجوب اکرامو نسبت به عالم فقیه بدیم، در حالی که مال مطلق عالمه، ولی بعد بگیم خود چون امروز هیچ یه موردم نداریم میگیم عالم فقیه. خب این درست نیست. اگر واقعا علم اصول عالیت کشف شریعت داره، چرا میگید کشف احکام؟ بله ما هم قبول داریم انشاء مرادات مولا برای فقیه مکشوف نیست. البته این که گفتید برای معصوم هم مخفی مبینان شریعت، نه، ممکنه برخی احکام مثلا بر امام زمان علیه السلام ارادات شارع معلوم باشه و انشاء هم شده باشه برای زمان ظهور که حکم اراده رو داره، هنوزم نباید ابلاغ بشه، ولی حجت اصل علیه السلام اطلاع داشته باشن. گرچه برای ایشون میشه حکم، ولی این رو حکمش نمیگن، چون فعلیتش به تعبیر ما، فعلیت که ما میگیم یعنی از انشا ابلاغ بشه که دیگه بره تو لاین ابلاغ و بیان، که فعلیت و اصل حکم به فعلیت حکمه. اینا رو انشاءالله میرسیم و در جای خودش عرض میکنیم. حالا این مسلم نگیرید برای مبینان شریعت ارادات شارع معلوم نیست، ولی خب ما خیلی بحث نداریم، با همون جواب اول شما پاسختون رو گرفتید. اینم که افتید شرب خم اگر چه از تدریج نازل شده، از اول اراده اش رو شارع داشته، اراده ای که مثلا اگر مربوط به زمان بعد باشه محل بحث ما نبودا. من تو مولای عرفیش راحت میتونم بگم که مثلا مولا اراده یه چیز داره، یه خواستی داره، ولی به مانعی نمیتونه بیان کنه. اینجوری باید باشه. اما اینکه اراده دارد که بعدن در واقع این مطلب رو بخواهد و اون موقع خواستش تعلق میگیره، این اراده محل بحث ما نبوده. خب گفتن که اگر علم اصول ابزار اکتشاف شریعت است، چگونه با سایر علوم که اونها هم ابزار کشفن متمایز میشه؟ خب بزرگوار گفتیم دیگه، گفتیم اینا همه ابزارن، منتها این از اول متولد شده ابزارن برای این کار، اونا نه. ضمن این که قبلا هم بعضا میگفتن این مستقیم و مباشر ابزاره، اونا با واسطه. گرچه من اینو خیلی در به طور مطلق قابل دفاع نمیبینم. آیا قید ذاتی رو میتوان در تعریف وارد کرد؟ قید ذاتی به این معنا که متولد شده برای این کار، بله. اما ذاتی به معنای غیر از این تصور درستی نمیشه ازش داشت. لذا خودتون خیلی رو این کلمه معطل نکنید. خب اینم راجع به سوالات یکی از بزرگواران. و اما بریم ادامه مطلب. مطلب سوم در به اصطلاح بیان نظریه مختار. ببینید از نظریه مختار ما این نکته رو میخوایم بگیم که چرا یه سری بحثا رو اضافه میکنیم. من چون این بحثا رو که الان در پیش داریم رگه هاشو گفتم، ولی درست چون استطراد بوده بیان نکردم. الانم که میخوام عرض بکنم، میخوام هم اون رگه ها رو محفوظ بدارین که یه کمی هم بحثمون سرعت بیشتری پیدا بکنه. ببینید ما انشاءالله اون جدول، اون دایره‌ای که اگر بتونیم بیاریم رو کاغذ و در اختیار شما بذاریم، خیلی بحثا رو میبینید. همین دفتر دوم، دفتر سوم، یا حتی توسعه دفتر اول، من اینو الان دارم میگم، یعنی همون بحثایی هم که علما کردن بعضن ناتمامه، باید اضافه بشه، میخوام اینو توضیح بدیم. خب از کجا شروع کنیم؟ اول صفحه 21 شماره 3 اگر برگه رو دارید با من دنبال میکنید. ببینید ما مهمترین بحثی که در اصول داریم چیه؟ یه سوال حداقل نظر ما رو داشته باشید بتون عرض بکنم. مهمترین، یا به خاطر یکی دو تا مسئله دیگه بگیم یکی از مهمترین مسائل اصول فقه، مسئله گفتگو از مصادر استنباطه. یعنی وقتی بحث از قرآن میکنی، بحث از سنت و روایت، بحث از عقل، بحث از اجماع، تازه چون هنوز معلوم نیست مستندمون چقدر هست، بحث از عرف، بحث از استصلاح، بحث از استحسان، بحث از چی، بحث از چی. وقتی که بحث از مصادر استنباط، همون که میگه ادله اربعه، وقتی بحث از ادله استنباط، اسناد استنباط، اینا رو اول تعابیر مختلف میارم که از این به بعد هر تعبیری کردیم متوجه باشید. فضلا، بحث از مصادر استنباط از مهمترین، اگر ازشو بر نداریم و بگیم مهمترین بحث اصوله. خب در بحث از استنباط، مصادر استنباط، حالا به جهت احترام، به جهت مورد قبول همگان، حالا تقریبا با یک کلمه تقریبا بودن، باید بگیم از قرآن شروع میشه. و لذا در مصادر استنباط، مثلا کفایه، وقتی میخواد بحث از مصادر استنباط بکنه، یا رسائل، از قرآن شروع میکنن. در قرآن اول یه نزاعی هست بین اصولی ها و اخباری ها، که اصولی ها میگن قرآن ظهور داره و ظهورش حجته، اخباری ها میگن ظهور نداره، یا میگن ظهورش حجت نیست، بنابر اختلاف نسبتی که به اینا دادن که اصلا قرآن ظهور نداره یا ظهور داره حجت نیست. حالا این یه بحثه، بحث از ظواهر قرآن. یه بحثم با میرزای قومی دارن که آیا خطابات قرآن حجت برای مشافهین و مقصودین به افهام، حالا بنابرای که این دوتا کلمه هم یک معنا داشته باشه، خودش جای بحث و گفتگو داره، انشاءالله باید برسیم، یا اختصاص نداره به مشافهین و مقصودین به افهام، که مثلا میرزا فرموده اختصاص داره، غیر میرزا گفتن اختصاص نداره، اینم داشته باشید. یه بحث دیگه هم هست راجع به قرآن، که آیا می شود قرآن را به خبر واحد معتبر تخصیص زد یا نه. خب این سه تا از شما سوال میکنم دیگه، چه بحثی در اصول موجود راجع به قرآن می بینید؟ آیا قرآن دیگه بحث نداشته؟ یک، دو، سه، هر کلام هم مثلا 10 صفحه 5 صفحه تمام، یا قرآن است و یک دریایی از بحثای اصولی، یا بحثایی که اصول باید عهده‌دارش بشه، اگه دیگران شده بودن اصول ممکن بود عهده‌دار نمی شد. اینو من گفتم میدونید برای چی؟ در واقع فرار از برخی از اعتراضات ها، که آقا شما حالا میگید اصول اینا رو ورود کنه، مثلا اینا مال علوم قرآنه، بهش میگم، جواب داشت، همین جواب دادم که اینا جنس بحث اصولیه، یعنی اگر اصولی وارد بشه نباید بگن به شما ربطی نداره، ولی اگر دیگران وارد شده بودن، بحث کرده بودن، اصولی ها دیگه نیازی نداشتن، یعنی اونام اگر ورود میکردن به جا بود. ممکنه یه بحث هم علوم قرآنی باشه هم اصولی باشه، هم اصولی باشه، یا حداقل مبادی اصول باشه. لذا من میخوام بگم اون چه باقیه باید بحث بشه، تا روزی هم که دیگران بحث نکنن باید بحث بشه، به اصولم میخوره، ارتباط لصیق داره. حالا من چرا چانه بزنم، اجازه بدید مثال میزنم. مثلا بحث اطلاقات قرآنه، نه عمومات، اطلاقات قرآن. ما در قرآن چقدر اطلاق داریم؟ یه بحث سنگین. کافیه شما کتاب ما رو فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی رو ببینید، اشتباه نکنم در همون آیه اول در اوفو بالعقود 6 تا مانع درست کردن که نمیتوانید به اطلاقات قرآن تمسک کنید. البته ما هر 6 تا رو به گمان خودمون جواب دادیم. مسئله به قدری مهمه آقایان، برخی از ایستادگان بر قله اصول و فقه و حتی میتونم بگم علوم قرآن، ولو در فقه و اصول شناخته شدن ولی در علوم قرآن هم حرف دارن، اینا یک مبنا ندارن. اونجا من آدرس دادم، عمدنم الان عرض نمی کنم که به هر حال مایل بودید برید اونجا مطالعه کنید، که در یک کتابش بزرگوار فرموده اطلاقات قرآن قابل تمسکه، در یک کتاب گفته اصلا قرآن کتاب، حالا به تعبیر ما قانون اساسی، اطلاقاتش در مقام بیان نیست که شما بخواید به اطلاقاتش تمسک کنید. شما شک میکنید سوره واجبه در نماز یا نه، بگید خداوند فرموده است اقیم الصلات، صلاتم تطلق بر نماز با سوره و بر نماز بدون سوره، پس مقسم اعمه، بنابراین اطلاق اقیم الصلات دلالت میکنه که سوره واجب نیست، چون نفرموده اقیم الصلات مع السوره. میگن آقا چی داری میگی؟ یعنی چه حرفیه میزنی؟ اقیم الصلات در مقام بیان اصل تشریع نماز و اقامه نماز، اما حالا نماز چیه، چی داره، چی نداره، چی واجبه، چی مستحبه، اصلا در مقام بیان نیست. احل الله البیع و حرم الربا، ده ها شک نسبت به بیع ما پیدا میکنیم. بیع سبی درسته؟ بیع صفحی درسته؟ بیع با ریسک و قرار صحیحه؟ بگیم احل الله البیع. خب بعد میگن، البته میگن که مخالف هم داره، چون از اون بر خیلی ها در خیلی موارد تمسک میکنن، در خیلی موارد نمیکنن. خود ما قائل به تفصیل هستیم نسبت به مطلقات قرآن. خب مسئله اطلاقات مستقر، حالا اطلاقات غیر مستقر که محل بحث نیست، کجا شده؟ و به نظر شما این اهمیت این بحث کمتر از اون ستایی است که اشاره کردیم؟ بحث سیاق، من به شما عرض بکنم که بگم مثلا بله 4 دهه، نزدیک به 4 دهه کامل من درگیر سیاق، مخصوصا سیاق قرآن. قرآن آیا سیاق داره یا میشه از سیاقش استفاده کرد؟ آیه داریم که آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، میگن نفی سبیل، قاعده نفی سبیل، یکی از مهمترین قواعد فقه سیاسی در روابط بین الملل. ولی سیاق رو نگاه کنید اصلا نمیخوره به این قاعده. ما علی المحسنین من سبیل، اینا همه ما نوشته داریم و بحث کردیم، حالا دارم یه گوشه ای از اونا رو عرض میکنم براتون. اینا یا تو کتابه مثل لنگی از الان تو هم قرارداد هاست، یا مقاله مستقل، مقاله نفی سبیل، مقاله چیز قاعده احسان. اصلا این قاعده ربطی نداره در قرآن به قاعده احسان. اگر بگیم قرآن سیاق داره و سیاقش باید حساب بشه، اما اگر گفتیم نه، هر قطعه از قرآن از قبل و بعدش قهره و خودشو مستقل باید حساب کنید، میتونید استنباط کنید. این چه فرق میکنه با بحث از حجیت خبر واحد؟ البته اگر سیاق رو یه عالم علوم قرآنی بحث کنه، ما از اون کلماتش استفاده میکنیم میاریم تو اصول، اما جنسش اصولیه. اینا رو دارم میگم که فردا یک کسی پیدا نشه شما وقتی اینا رو بهش مطرح کردید بگه خب اینا اصلا اصولی نیست، یه دو تا آدرس هم بده بگه مثلا فلان آقا که علوم قرآنی بوده بحث کرده. اینا متوجه باشید که این باید بیاد تو اصول با نگاه اصولی، با یک درس خارج اصولی. بس استشهادات ائمه است به قرآن، اصلا ما میتونیم یک متد و روش به دست بیاریم از استشهادات ائمه. برخی از دوستان خوش سلیقه معاصر ما چون متعدده اسامی بعضی از بزرگوارانم تو ذهن ندارم، عذرخواهی میکنم از محضرشون، جمع کردن استشهادات ائمه رو به آیات قرآن. خب آیا از این میتونیم یه متد، یک روش در بیاریم حداقل خود ما یاد بگیریم که چجور میتونیم استشهاد بکنیم؟ بحث آیات الاحکام، شما میدانید که از قول به این که تمام آیات قرآن آیات الاحکامه تا قول به این که حدود 100 و خورده آیات الاحکام داریم نظر داریم. خب اینا بله، بحث علوم قرآنی هم میتونه باشه، بحث قرآنی و بحث اصولی، چون اگه ضوابط داشته باشیم ما مثل این که ضوابط میده علم اصول برای اسناد برای حجیت، خب این ضوابط به دست بیاریم اون وقت ببینیم واقعا 6000 خورده آیه آیات الاحکام یا 200 خورده آیه 100 خورده آیه. تازه همونایی هم که بحث شده، همون ستا، ظاهر قرآن حجت یا نه، نمیدونم ظهور داره یا نه، حرف میرزای قومی، اون تخصیص، اون بحث تخصیص خبر قرآن به خبر واحد، آقایون چجور بگم که ای وقت احساس نکن من احساساتی شدم دارم مبالغه میکنم، خودش یک عالمی از بحثه، یک کتابه، یک کتابه، ولی آقایون مسلم گرفتن، سودی هم رد شدن، که حالا اینا دیگه در جای خودش باید متوجه بشید. خب ادامه داره بس انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.